الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماه رجب المرجب صبح جمعه است و متعلق به ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، عنایت کنید جهت تعجیل در فرج امام زمانمون، خوشنودی قلب نازنینشون، صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الكاظم عليه الصلاة والسلام أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، همه شهدای از ابتدای انقلاب اسلامی تا دهه فجر انقلاب اسلامی امسال، همشون رو مهمان محضر مبارک امام کاظم علیه السلام که در آستانه شهادت حضرتشون هستیم و همینطور پدر مادرها مرحوم آجای کافی، همشون رو مهمان حضرت کاظم علیه السلام کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. شخصیست به نام صوبان، علامه مجلسی رضوان الله علیه، در جلد 94 بهار حدیث مفصلیه نقل میکنه. میگه با پیغمبر اکرم در قبرستان داشتیم عبور میکردیم، یه جا دیدیم پیغمبر توقف کردند و ایستادند. بعد سوال کردم، من گفتم یا رسول الله چی شد که شما ایستادید؟ حضرت شروع کردن گریه کردن، اون هم بکاءن شدیدا، خیلی شدید و سخت شروع کردن گریه کردن، به طوری که بعد دارد ما هم شروع کردیم گریه کردن، چون گریه ها مختلفه دیگه، گاهی کسی یه جوری گریه میکنه که دیگران هم به گریه میافتن. به هر حال میگه حضرت شروع کردن سخت گریه کردن، ما هم گریه کردیم. بعد میگه من سوال کردم یا رسول الله سر این ایستادن شما چی بود؟ این سوال و بعد از گریه، فلما فرقه، وقتی حضرت از گریه فارغ شدن فرمودن دیدم اهل این قبرستان در حال عذابن، دلم به حال اینها سوخت، از خدای متعال خواستم تا خدا تخفیف در عذاب اینها بده و خدای متعال این دعا رو مستجاب کرد، یعنی تخفیف داد. بعد از اینجا به بعد حدیث خیلی تفصیل داره، خودش یه منبر کامله، تا میرسه به اینجا که حضرت فرمودن اگر اینها یک روز ماه رجب رو روزه می گرفتن و یک شب ماه رجب رو قیام می کردن، عبادت می کردن، از عذاب قبر و هول نکیر و منکر الان در امان بودند. فقط از همین دوتا نیست، هزار حج، هزار عمره، گفتم حدیث مفصله، چقدر گویا صدقه دادن، چقدر بنده آزاد کردن، آخرین اثر وضعی که پیغمبر برای یک روز ماه رجب و یک روز و یک شب ماه رجب بیان میکنن فرمود این که از هول نکیر و منکر در امان بودن و از عذاب قبر ایمن بودن. آیان عزیز، خواهران گرامی، ما معمولا تو زندگی دنیا برای روز مبادامون یه پسندازی کنار میگذاریم، مثلا میگه اینو میذاریم کنار برای دوا و درمانمون، میخوایم تابستان بریم مشهد، میگه این پولو خرج نکنیم برای تابستان که میخوایم پول بریم برای خرج سفرمون باشه، یعنی از حالا برای 6 ماه دیگه این پولو میگذاره کنار برای اینکه اون روز ندار و دستش خالی نباشه. برای مشهد و بیماری پول پسنداز و کنار گذاشته داریم. من به خودم عرض میکنم اول، بعد به شما میگم برای شب اول قبرمون چه کردیم؟ آیان عزیز، چه مبادایی برای اون شب کنار گذاشتیم؟ اون شب یک شب عادی و معمولی نیست. اون شب شبی است که امام رضوان الله علیه فرمود ترس شب اول قبرش، ترس عالم برزخ. اون شب شبی است که امام رضوان الله علیه میفرمود چرا اون شب اول قبر اینقدر سوالاتی که میپرسن از این میت سوالات آسانیه؟ چرا مثلا از یه مجتهد فقیهی که شب اول قبرشه چرا یه فرع فقهی مهم نمیپرسن؟ چرا اینقدر سوال شب قبل قبر آسونه؟ من ربک، من نبیوک، ما کتابوک، من اماموک، پروردگارت کیه، پیغمبرت کیه، امامت کیه، کتابت چیه؟ خیلی سوالات آسانه. چرا اینقدر سوالات آسانه؟ بعد امام میفرمود سرش اینه، چون همین سوالات آسان رو اون شب نمیتونه پاسخ بده. از این که بلد نیست، نه ای بسا تو دنیا همه رو هم حفظ بوده، اون شب اون هول و ترسی که بر انسان احاطه میکنه و سیطره میکنه و غالب میشه، حتی سوالات آسان رو طرف یادش میره. ندیدید و نشنیدید گاهی این دانش آموزی که مدتها نشسته مطالعه کرده میره سر امتحان همه چی از یادش میره؟ چرا؟ میگه از ترس، از استرس، از استراب همه چی یادم رفت. این ترس و استرس ها با اون شب قابل مقایسه نیست. حضرت صدیقه علیها السلام به امیرالمومنین فرمودن علی جان بعد از این که به تعبیر من منو دفن کنی کنار قبر من بنشین. اون شب شب دشوار و سختیه. چه کنیم و چی پسنداز کنیم برای اون شب؟ گذشته از این که انسان باید حق و ناس رو ادا کنه، دینش به دیگران رو ادا کنه، یکی از اونهایی که پیغمبر در این حدیث بیان میکنه روزه ماه رجب و قیام و عبادت نیمه های شب ماه رجبه. حضرت فرمودن یک روز ماه رجب رو روزه اگر اینا گرفته بودن و شبش رو عبادت کرده بودن، الان گرفتار عذاب عالم قبر نبودن. خدای متعال قیامت و برزخ و دنیا ما رو از رجبیون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی تتمه داره، یادم اومد، حیفم میاد اون تتمه حدیثم براتون نگم، البته حدیث بیشتر از اون تتمه است، یه تیکه زیلی داره. اون زیل اینه، انقدر تو این حدیث پیغمبر اکرم عظمت ماه رجب رو بیان کرد که سوال کردن یا رسول الله یعنی ماه رجب ثواب و پاداشش بالاتره یا ماه رمضان؟ یعنی طرف مون که نکنه ماه، به تعبیر من نکنه ماه رجب بالاتر از ماه رمضان باشه. از نوع سوال اینجوری شاید برمیاد، آقا این ماه رجب ثوابش بیشتری یا ماه رمضان؟ حضرت فرمودن هیچ ماهی با ماه رمضان قابل مقایسه نی، ولکن بدون ماه رجب ماه با عظمتی است. یعنی ماه رجب با این عظمت که یک شبش یه روزش روزه گرفتن عذاب قبر رو برمیداره، هول نکیر و منکر رو برمیداره، قابل مقایسه با ماه رمضان نیست. و ببینید ماه رمضان چه ماهی است؟ ماه میهمانی خداست، ماهی است که انسان باید در ماه رجب و ماه شعبان خودش رو برای اون ماه آماده کنه. اونجا سفره سفره ایست که خدا پهن میکنه. لذا بعضی ها شب قدر حالی ندارن برای بکیا الله گفتن، ماه رمضان حالی ندارن. از بعض بزرگان گاهی که سوال کردن چرا ما تو ماه رمضان حال خوبی نفرموده بودن، اینا ماه رجبشون کوتاهی کردن، اینا در ماه رجب کاری نکردن. ماه رجب و ماه شعبان ماه آماده شدن برای ماه مبارک رمضانه. افضل العبادت، برگردم به حدیث اول منبر، افضل العبادت بعد المعرفه انتظار الفرج. فرمودن بالاترین عبادت و بندگی خدا، اینجا حدیث کلمه عبادت به نظر میرسه مطلق بندگی مراد باشه، برترین بندگی در این عالم ابتدا عبارت از معرفت. انسان معرفت نداشته باشه هر کاری انجام بده مثل اون درختی است که ریشش روی یه سنگ سفتیه، این درخت هیچ وقت رشد نمی‌کنه، رشد نمی‌کنه. پس همه عبادت‌ها، همه بندگی‌های انسان اون اولش باید معرفت و شناخت باشه، معرفت به خدا، معرفت به فرستاده خدا، معرفت به جانشین پیغمبر خدا. بعد از معرفت امام کاظم علیه السلام می‌فرماد بالاترین عبادت و بندگی انتظار فرجه. این روایت من امروز آوردم، این روایت و حدیث هم به نوعی ابعاد معرفت رو کمی روشن می‌کنه و هم ارزش انتظار و جایگاه انتظار رو بیان میکنه. حدیث رو نقل میکنن از امام باقر علیه السلام، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی حدیث رو اونجا آوردن، کتاب ایمان و کفر. یکی سیامت خدمت امام باقر علیه السلام از حضرت سوال کرد یا ابن رسول الله دین رو برای من تعریف کنید. دین میگن فلانی آدم متدینیه، این یعنی چی آدم متدین؟ یعنی چی کار میکنه که متدینه؟ عرض کرد یا ابن رسول الله دینی که در بستر اون دین عمل انسان مورد قبوله اینو برای من تعریف کنید. حضرت چند تا رکن و ستون مهم برای دینداری بیان کردن که اینا همه ابعاد معرفت انسان به خدا و دین خداست. یک، فرمودن دین اینه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، امروز با این حدیث ارزش و وزن دینداری خودمون رو به دست بیاریم، بفهمیم چقدر ما متدینیم، چون امام باقر داره دین رو معنا میکنه. یک، فرمود شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له. فرمودن اولین رکن و فاکتور مهم دینداری این است که تو در این عالم جز خدا کس دیگری رو صاحب این عالم ندانی. بابا مگه ما میشه که کسی دیگر رو صاحب بدانیم؟ بله بله، اسم خدا رو میاریم، کلمه لا اله الا الله گاهی میگیم، اما گاهی زنمون هم صاحب این عالم میدونیم، بچه‌هامون هم صاحب این عالم میدونیم، مدیر کارخونمون رو هم بالاتر میدونیم، یعنی صاحب میدونیم. اینا همه کارن، همه کارهای ما دست ایناست. وای اگه این پول رو نده من بیچاره شدم، اگه این امضا رو نکنه من در حالی که همه کار این عالم خداست. معنای لا اله الا الله اینه تو این عالم کسی جز خدا کاری نیست. این معنای لا اله الا الله. یک، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دو، و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله، این که پیغمبر اکرم بنده خدا و فرستاده خداست. دقت کنید عزیزان، ما پیغمبر رو قبل از این که رسول خدا بدانیم بنده خدا میدانیم. پیغمبر رو از بندگی بالاتر نمیبریم، علی اللهی نمیشیم. مثل مسیحی‌ها پیغمبر رو به خدایی نمیرسونیم، چون اینو همه میشه شرک. ما پیغمبر رو ابتدا بنده خدا میدانیم و بعد از اون فرستاده خدا میدانیم. عبده و رسوله، چقدر این عبد و بندگی مهمه که در مورد پیغمبر اول شهادت به عبد او و عبودیت او و بعد شهادت به فرستاده بودن او میدیم. سه، و تقر رو به ما جا من عند الله. سومین رکن دینداری امام باقر علیه السلام میفرماد به اون چه از ناحیه خدای متعال آمده اقرار و اعتراف کنه. نماز، بله درسته. روزه است، بله. زکات، بله. خمس، بله. حج، بله. ما خیلی ها اصلا نماز میخونن، اما به یه رکنی از دین که میرسن، به یه چیزی که خدا فرستاده، اینو زیر بار نمیرن. امر به معروف و نهی از منکر از مهمات دینی ما در دین مکتب اسلامه. بعضی ها امر به معروف و نهی از منکر قبول ندارن، بعضی ها تو زندگیشون شاید نمازم بخونن اما به خمس و زکات اعتقادی ندارن. این دینداری نیست. این نمیشه بهش گفت متدین. این هر جا نفعش باشه هست، اگه یه سری احساس ضرر بکنه اونجا پس میزنه. این دینداری نیست. و تقر رو به ما جا من عند الله، هر اون چه از ناحیه خدا آمده بهش چی؟ بهش اعتراف داشته باشه، اقرار داشته باشه. چهارم، ولایت لنا اهل البیت. فرمود چهارم رکن دین عبارت از ولایت ما اهل بیت علیهم السلام. دوستی اهل بیت، علاقمندی به اهل بیت، سرپرست و رهبری اهل بیت در عالم هستی بعد پیغمبر. پنجم، والبراءت من عدونا. فرمود پنجم رکن دین این است که از دشمنان ما بیزار باشه، براءت از دشمنان ما داشته باشه. در دینداری عزیزان معنا نداره بگی هم تو خوبی هم تو خوبی هم تو خوبی. نه، ما هم چیزی نداریم در دین. دین بر اساس حب و بغضه. دین بر اساس حب و بغضه. حب نسبت به خدا، رسول خدا، جانشینان رسول خدا، اهل ایمان. شما اگر یه مؤمنی رو همین الان یه همسایه‌ای داری آدم خیلی خوبیه ولی شما دوستش نداری، شما در دین دارید باید شک بکنی. چرا؟ چون این آدم، آدم مؤمنی است که خدا و پیغمبر رو قبول داره ولی تو چی؟ نسبت بهش نفرت داری. تو یه جایی کارت میلنگه که با این مشکل داری. و در مقابل اگر یه آدمی که هیچ اعتقادی به خدا و پیغمبر نداره، اصلا گاهی اوقات بد و بیرا میگه تو اینو دوزش داشته باشی، علاقه اینجام دینداری من مشکل داره. ولایت اهل بیت و از اون طرف براءت از دشمنان اهل بیت. اگر کسی ذره بغض امیرالمومنین به دلش باشه، تو دل من جا داشته باشه، من دینداری مشکل داره. من نسبت به دشمنان اهل بیت باید براءت و بیزاری، نسبت به دوستانش باید علاقه و عشق داشته باشم، مؤمنین رو دوست داشته باشم، اهل ایمان رو دوست داشته باشم. لذا اگر این اعتقادی که اینجا امام باقر علیه السلام می‌فرماد تو زندگی های ما بیاد، دیگه شما با پدرزنت بی خودی دعوا نمی‌کنی، دیگه با همسایت میگه بابا این همسایمون شیعه امیرالمومنینه، با پدرزنم مؤمنه، دعای ندبه میره مهدیه میخونه، دیگه به این سادگی با کسی بد نمیشی. این بد شدنا مال این است که ما ارکان دینیمون گاهی ضعیفه. و اما ششم فرمود و تسلیم لامرنا، فرمود ششم رکن و ستون دین این است که تسلیم امر ما اهل بیت علیهم السلام باشه، هر اون چه اهل بیت میگن روی چشمانش بگذره، به عنوان طبیبان حاذق عالم. به امام صادق علیه السلام گفتن که یا ابن رسول الله، یه شخصی تو منطقه ما زندگی میکنه اسمش کلیبه، کلیب ما بهش میگیم کلیب تسلیم. چرا بهش میگیم کلیب تسلیم؟ چون هر مطلبی از شما به او برسه میذاره رو چشماش، میگه سمعن و طاعه، میگه چون امام صادق فرموده من میگم چشم. اینو که به امام صادق گفت، امام صادق علیه السلام در حق کلیب دعا کرد، فرمود خدا کلیب رو مشمول رحمت خودش قرار بده. یه روایت دیگه همینجا راجع به کلیب بگم، بعد میخوام نکته مهمی عرض کنم. یه جای دیگه از زارن دارد که یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت آقا میشه انسان کسی رو ندیده دوستش داشته باشه؟ اصلا تا حالا ندیدتش ولی دوستش داشته باشه، میشه؟ حضرت فرمودن بله. فرمودن نمونش خود من، کلیب اسدی سیداوی رو دوستش دارم در حالی که ندیدمش. چرا دوستش داره حضرت؟ اگه این کلیب همون کلیب باشه، این همین که تسلیم امامه مورد علاقه و عشق امام صادقه، ولو امام صادق ندیدته باشه، ندیده باشتش. آقا میشه من امام زمانو در عصر غیبت یه بار امام زمان نبینم، یه بار با امام زمان برخوردم نداشته باشم، اما مورد عشق و علاقه امام عصر با اونا فداشم، راهی داره؟ بله. راهش چیه؟ راهش تسلیم بودن نسبت به امامه. اگر من در زندگیم تسلیم فرامین امامم شدم، ولو یک مرتبه امام زمان رو نبینم، تو که عاشق امام زمانی که هیچی، سر جا امامم عاشق تو خواهد بود، امامم تو رو دوست داره، اگه تو زندگیت هر اون چه امام میگه تو رو چشمات بگذاری. چقدر این مبانی مکتب شیعه قویه. آه حتما باید بریم حضرت رو ببینیم. بله اگه دیدی حضرت رو باریکالله خیلی خوبه، اما اگر حضرت رو ندیدی دیگه هیچی، کار تمومه. نه، همین که تو مورده عنایت حضرت هستی، شامل عشق و علاقه امامی، خیلی مهمه. این چجوری به دست میاد؟ تسلیم بودن نسبت به امام، هر اون چه امام میگه اینو چشماش میگذره. و اما رکن بعدی شد یک، دو، توقر رو به ما جا از سه، ولایت چهار، براءت پنج، تسلیم شیش، اما هفت. فرمود رکن بعدی دینداری عبارت از ورع و الورع. ورع چیه؟ ورع، ما یه تقوا داریم عزیزان، یه ورع داریم. تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، اینو بهش میگن تقوا. اگه کسی دیدید واجباتش رو انجام میده و هیچ حرامی مرتکب میشه این آدم با تقوایی. اما ورع کجاست؟ که میگن فلانی اهل ورعه. این که اهل ورعه یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه از تقوا بالاتر. یه مرتبه از تقوا بالاتر کجاست؟ این نه تنها واجباتش رو انجام میده، محرماتش رو تر میکنه که تقواز یه چیزی بالاتر داره. اونجایی که مطلب براش روشن نیست، اونجا احتیاط میکنه، نمیدانه که این حرف راجع به فلانی درسته یا نه، این حرف رو نمیزنه، این حرف رو نمیزنه، نمیدانه که این لقمه لقمه درستیه یا نه، اون لقمه رو تو زندگیش نمیاره، لقمه شبهه تو زندگیش نمیاره، حرف شبهناک نمیزنه. اینو بهش میگن ورع. امیرالمومنین سلام فرمود الورع و الوقوف عند الشبهه. ورع یعنی هنگامی که تو یه جایی برات روشن نیست اونجا توقف کنی، توقف کنی. حالا ما چقدر تو زندگی گاهی قضاوت‌های نابجا نسبت به افراد داریم. آیان عزیز، کمتر از یک ماه دیگه به انتخابات مونده. افراد میان پوستر میزنن، تو فضای مجازی تبلیغ میکنن. اگر چیزی رو راجع به کسی یقین داشتی بگو. اما اینکه فلانی میگه فلانی اینجوریه، فلان، آقا مراقب باشیم این گردنمونو، گردنمونو پل برای عبور دیگران قرار ندیم. دیگران بیان رو گردن ما رد بشن، برن به همه چیزشون برسن، ما قیامت بخوایم جواب بدیم. یعنی مراقب باشیم در قضاوت افراد دچار افراط و تفریط نشیم، یه وقت از اون بره پشتوام نیفتیم. شرکت در انتخابات خیلی مهمه، ولی از اون طرف حواسمون هم جمع باشه، یه وقت این وسط آبروی کسی رو نبریم، بی خودی یه نفر رو حیثیتش رو ملکوک نکنیم. الا ماشاءالله امروز تو جامعه ما آیون بی اخلاقی و بد اخلاقی فراوان شده. ای بابا همشون دزدن. آقا دزدشون شاید کمم نباشه، ولی وقتی میگه همشون دزدن، قیامت یقتو میگیرن، میگن بیا ببینیم اینا همشون دزدن، به هم نشون بدین کجا همشون دزدن. اینا که 100 تاشون دزد نبودن، 1000 تاشون که نبودن، که اون 1000 تا بودن، اما این 10000 تا که نبودن چی؟ چیکار میخوام بکنم؟ اینو بهش میگن ورع. ورع یعنی حرفی که از دهانم در میاد روی حساب باشه، روی حساب باشه. یک لقمه شبهناک و یا حرام میتونه زندگی انسان، دودمان انسان رو به باد بده. یه شخصیست به نام شریک، یکی از خلفای بنی العباس، شاید مهدی عباسی باشه، بهش گفتش که تو یا بیا مسند قضاوت رو قبول کن یا بشو معلم بچه های من. این هم دید که هر دوی اینا وابستگیه به دستگاه، نخواست این کن. گفت نه من معذورم. خلیفه دید این نه معلمی بچه هاشو قبول کرد نه قضا. گفت اگه این دوتا رو قبول نمون، یه کار دیگه است که حتما باید یکی از این ستا رو بپذیری، یا قضاوت یا معلمی یا یه دونه نهار با ما باید بخوری. این هم یه فکری کرد، گفت حالا یه نهاره رو میخوریم دیگه، یه نهاره که حالا میخوریم و میریم دیگه. و باشه، دستور داد به آشپزخونه یه نهار چرب و چیلی آماده کردن، آوردن گذاشتن سر سفره. اینم آدم ظاهرا متوسط پایین بوده، حسابی نشست و دلی از عزا در آورد. یکی از نزدیکان خلیفه در گوش خلیفه گفت این با این نهاری که خورد دیگه روی عاقبت به خیری رو نخواهد دید. در حالات این شرک نوشتن با اون لقمه و غذایی که خورد، هم معلم بچه های خلیفه شد، هم مسند قضاوت رو قبول کرد. خلیفه بهش گفته بود یکی از اونا رو قبول کن، این قبول، اون لقمه باعث شد هم معلم بچه هاش بشه هم قضاوت رو قبول کن. یعنی اینقدر لقمه مهمه، اینقدر لقمه مهمه. و تواضع رکن بعدی، حضرت فرمودن عبارت از تواضع و فروتنیه. انسان چون وقتی که داره، چون وقتی که نداره، حالش با مردم تغییر نکنه. این سمت‌های دنیایی میاد، این پول دنیا میاد بعدم میره. گاهی طرف ماشینش که عوض میشه، گاهی که یه سمت و پستی که بهش میدن سلام و علیکش با مردم عوض میشه. اینام جزء دینداری نیست. تواضع یکی از اصول دینداری مؤمنه که در مقابل دیگران و حق متعال جل و علا آدم فروتن و افتاد گردنکش نباشه. و اما اونی که در این حدیث، همه حدیث خوندم برای اینجا، شهادت لا اله الا الله، به رسالت دو، تقر رو به ما جا من عند الله سه، ولایت چهار، براءت پنج، تسلیم شیش، ورع هفت، تواضع هشت، و اما نهمی. فرمود نهمین رکن دین و انتظار و قائمنا عجل الله تعالی فرجه. فرمودن نهمین رکن دینداری عبارت از انتظار فرج امام احس ارواح نافداست. انتظار فرج. لذا در بعض از روایات دیگر از انتظار فرج به یک امر واجب حتی تعبیر شده. مثلا در یه روایتی است از وجود مبارک و مقدس امام جواد علیه السلام که حضرت تعبیرشون از انتظار اینه: ان القائم منا هو المهدی. فرمود قائم ما اهل بیت، نامش مهدی است، هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته. قائم ما اهل بیت عبارت از اون مهدی است که در عصر غیبت او واجب است انتظار او، منتظر بودن او، نسبت به او انتظار دار. یعنی انتظار یه امر مستحبی نیست که ما بگیم که حالا خوبه که ما منتظر. نه، انتظار از واجبات دین، از ارکانه. یعنی اگر کسی انتظار امام رو نداشت، این دینش دین کاملی نیست، دینداریش دین نیست، چون منتظر حضرت نیست. خب این انتظار چیه؟ دیگه الان زمان براش ندارم. انتظار رفقا یعنی چشم براهی. کلمه انتظار یعنی چشم براهی. چشم براهی یک کمربند نیست که شما صبح بری تو بازار تهران بخری ببندی به کمرت تا بشی چشم بشی منتظر. چشم براهی یه صفت و یه حالت در وجود انسانه. اگر مقدمات این صفت و حالت در وجود انسان آمد، انسان رو منتظر امام زمان میکنه، و اگه نیامد زورم انسان بزنه منتظر نمیشه. خب اون مقدمات چیه؟ یک، یقین به آمدن امام، دیگه فرصت شرح ندارم. دو، این آمدن رو نزدیک ببینم، نگم حالا 100 سال دیگه کجا تا حضرت بیاد. نه، آدم منتظر و چشم را هر لحظه چشمش بدره. شمایی که هر لحظه چشمت بدر باشه که یه مهمانی میخواد بیاد، خونت چجوریه؟ همیشه خونت مرتبه، هیچ وقت خونت به هم. چرا؟ میگی مهمون داریم. انسانی که هر لحظه احتمال داره در خونش رو مهمان بزنه، هیچ وقت خونش به هم ریخته، لباساش هم پوشیده آماده، میگه الان مهمان میاد، پشت در نمونه. انسانی که منتظر امام اثر و منافداست، دیگه حق مردم به گردنش نیست، چون میگه هر لحظه حضرت ظهور میکنه و من اگه مدیون باشم نمیتونم تو رکاب حضرت باشم. سید الشهدا کربلا فرمود اگه کسی بین شما مدیونه و فکر بدهیشو نکرده، با من نیاد تو رکاب من نباشه. خب امام اثرم که میاد، اینا همه از یه تیره و از یک، عرض کنم که گروهن، یه حزبن، همشون یکیان. همونی که سید الشهدا علیه السلام فرموده راجع به امام عصر با اون افدام صدق میکنه. امام عصر یار بدهکاری که نرفته فکر بدهیشو بکنه نمیخواد. این معناش این نیست که کسی حالا اگه قرض داره، خب قرض داره دیگه، خونه خریده قرض، اما فکر قرضش باشه. گاهی مال مردم رو نمیبره بده، حق مردم رو ادا نمیکنه. اینم دو تا آمدن رو نزدیک، و سوم این که علاقه به آمدن امام اثر و منافداه داشته باشه. چجوری علاقه پیدا کنم به آمدن حضرت؟ هرچه شما زمان حکومت امام رو بهتر بشناسی، هرچه الطاف امام رو بیشتر بدانی، علاقت به این آقای نازنین. ما خیلی وقتا نمیدونیم امام داره با ما تو این عالم چه میکنه، نمیدانیم. اگه یک پرده کنار بره و بفهمی که گرفتاریات و اوست که برطرف میکنه، گره های زندگیت و اوست که باز میکنه، اون وقت است که عاشق آمدن او خواهی شد. حالا چه کنیم که او هم عاشق ما بشه؟ تا اینجا ما شدیم منتظر، حالا چیکار کنیم که حضرت هم ما رو بخواد؟ اینجا باید ببینیم او چی دوست داره. عاشق دنبال اینی که ببینه معشوق از چی خوشش میاد، همون کار رو انجام بده. این معشوق از چی خوشش میاد؟ از این که من لباسم مثلا فلان را خیلی به اینا براش مهم نی. البته رنگ لباسم تا حد خودش مهمه ها، ولی نه اینقدر که واجب باشه. در حد این که یه لباس معمولی تنم باشه کافی، لباسی باشه جلب نامحرم نکنه کافی، لباسی باشه که مثلا فلان خانم پوشیده این به تنش نچسبیده باشه جلب نامحرم کافیه. اما اونی که از همه برای امام مهمتره یک کلمه است، و اون عبارت از ترک گناه در زندگی است. اونی که او رو ناراحت و دلشو به درد میاره، دلشو خون میکنه، عبارت از گناه در زندگی شیعانشه. ترک گناه امام رو عاشق من میکنه، همونطوری که من عاشق امام هستم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. ایام شهادت امام کاظم علیه السلام در این هفته در آستانه شهادتیم. یه لحظه من این دلا رو ببرم کاظمین. آیان عزیز، با همه غربت و مظلومیت امام کاظم علیه السلام که دست و پای حضرت در قل و زنجیره، بعدم حضرت رو مسموم میکنن، اما بعد از اون تشییع جنازه مفصلی کردن، کفن قیمتی آوردن، با احترام امام کاظم علیه السلام رو دفن کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین جان، هیچ روزی مثل روز تو نخواهد شد. همسر زهیر غلام زهیر رو صدا زد که غلام این کفن رو بگیر برو قتلگاه، زهیرم رو کفن کن، نکنه همه شهدا کفن شده باشن. غلام میگه من آمدم قتلگاه، یه منظره ای دیدم، خجالت کشیدم زهیر رو کفن کنم. غلام مگه چه منظره ای دیدی؟ میگه یه نگاه کردم دیدم مولای زهیر، ارباب زهیر، آقای زهیر، نیوه دل فاطمه حسین علیه السلام، سر از بدن جدا بدون کفن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، زن و مرد همه با هم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. فرج امام زمانمونو برسان، قلب نازنینش از ما راضی فرما، ما رو از یاوران حضرتشون قرار بده، دشمنانش خاصه اسرائیل قاصب رو خار و ذلیل و نابود بگردان، جبهه مقاومت رو پیروز و موفق بدار، مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما، مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه شیعه رو برطرف بفرما. پروردگارا این ملت رو هر روز عزیزتر و عزیزترش بگردان، دشمنانشو هر روز ذلیلتر و خوارتر بگردان. پروردگارا همه گذشتگان و شهدا و امام و شهدا، شهدای از ابتدای انقلاب اسلامی تا دهه فجر امسال، همشون به ویژه امام عزیزمون غریق رحمت، بفرما صلواتی.